بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مطالب بسیار مهمی که ائمه طاهرین علیهم السلام بی استثناء بر اون تکیه داشتن و علاقه من بودن کسانی که ادعای رابطه با اونها رو دارن بدانن و نسبت به اون مطالب آگاه باشن، عالم باشن بیان ویژگی ها و اوصاف شیعه بود. بیان نشانه های شیعه از زمان وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام شروع شده تا زمان امام عسگری علیه السلام ادامه داشته. یک سلسله واقعیات با ارزش رو چه در جهت اخلاق چه در جهت عمل این فصل بسیار مهم از روایات بیان کردند تا هر کسی که علاقه من باشه شیعه واقعی جلوه کنه این اوصاف و ویژگی ها رو در خودش ظهور بده. انقدر ظهور این اوصاف با ارزش که امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون وقتی این ویژگی ها رو گفتن در پایان گفتارشون فرمودن اگر اینها در وجود شما تحقق پیدا بکنه تکونو معنا فر رفیق الاعلا، شما در اون جایگاه برتری که در قیامت محل ماست با ما خواهید بود، کنار ما خواهید بود. البته این هم هماهنگی و تجانس یه واقعیتیه که هم در عالم طبیعت دیده میشه و هم آیات قرآن کریم به اون اشاره فرموده. در عالم طبیعت بین عناصری تجانس و هماهنگی برقراره، مثل آهن و آهنربا، کاه و کهربا، خاک، نور، هوا، اینا با همدیگه هماهنگی دارن، اجتماع دارن، قرب به همدیگه دارن، نزدیک به همدیگه هستن، به خاطر اینکه در ذات اینها یک واقعیات نزدیک به هم قرار داره که اگر اون واقعیات رو از یکیشون بگیرن نسبت به اون دیگری میشه بیگانه. مثلا قدرت جاذبه آهنربایی رو از آهنربا بگیرن دیگه نمیتونه آهن رو جذب بکنه، یا قدرت کهربایی رو از کهربا بگیرن دیگه نمیتونه کهربایی کنه. در قرآن مجید پروردگار می‌فرماید الطیبات للطیبین، پاکان برای پاکان، چون در این گروه پاکی هست، در این گروه هم پاکی هست، اینا با هم دیگه تجانس دارن، هماهنگی دارن، ارتباط دارن و گاهی هم کارشون به وحدت میرسه، به اتحاد میرسه، یعنی یکی میشن با هم دیگه، یک حقیقت میشن با هم دیگه. در ادبیات فارسی هم به این معنا زیاد اشاره شده. سعدی میفرماید کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. میل کبوتر به کبوتر، میل کلاغ به کلاغ، میل گنجشک به گنجشک، میل باز به باز. اون هم جنسی و هماهنگی در خلقت و آفرینش باعث میشه که همدیگر رو جذب بکنن، با همدیگه رفاقت برقرار بکنن، کنار همدیگه قرار بگیرن، با همدیگه زندگی کنن، جنگ و دعوایی هم با هم نداشته باشن. یا در فرمایشات جلال الدین بلخیه که می‌فرماید ذره ذره کندرین عرض و سماس، جنس خود را همچو کاه و کهرباس، ناریان مر ناریان را طالبان نوریان، مر نوریان را جاذبن، محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. چرا بین پیغمبر و بلال اینقدر قرب و نزدیکی هست؟ چون اون چه که در پیغمبر غیر از مقام نبوت در وجود بلال هم در حد سعه وجودی بلال هست. پیغمبر تسلیم خداست، بلال هم در حد خودش تسلیم خداست. پیغمبر عاشق خداست، بلال هم در حد خودش عاشق خداست. پیغمبر اهل عمل صالحه، بلال هم اهل عمل صالحه. پیغمبر خوش اخلاقه، بلال هم خوش اخلاقه. پیغمبر حق رو محور زندگیش قرار داده، بلال هم حق رو محور زندگیش قرار داده. این دوتا همدیگر رو جذب میکنن، با هم هماهنگن، نسبت به هم آشنان، گرچه به قول خود پیغمبر هیچ رابطه حسبی و نسبی با همدیگه ندارن. پیغمبر متولد شده مکه است، از قبیله قریش عرب. بلال اهل افریقاست، عجم و سیاه هم هستش، یه تیره دیگریه. اما چرا با پیغمبر اکرم دنیا و آخرت سر سفرن؟ چرا هم دیگر رو میخوان؟ چرا هم دیگر رو جذب میکنن؟ چرا به هم دیگر علاقه دارن؟ چرا بلال به پیغمبر اقتدا میکنه؟ به خاطر اینه که ویژگی های این دو نفر در حد سعه وجودی هر کدومشون با همدیگه یکیه. این باعث هماهنگی بین این دو نفر شده. اما چرا پیغمبر و عموش مخالف همدیگر، نمیخوان همدیگر رو، دفع میکنن همدیگر رو برای اون چه در وجوده، برای اون که اون چه در وجود ابولهب در پیغمبر نیست، اون چه در پیغمبره در ابولهب نمیخوان همدیگر، نمیتونن سر یه سفره بشینن، نمیتونن با هم هماهنگ بشن، نمیتونن در قرب هم دیگه قرار بگیرن، دائم دارن از هم دور میشن و این دور شدن تا ابد ادامه داره. امیرالمومنین امیرالمومنینه، میثم تمار یه خرما فروش. چرا میثم تمار اینقدر جذب علیه، علی جذب میثم تماره؟ چون ویژگی هایی که در امیرالمومنین وجود داره در حد ظرفیت وجودی میثم، در میثم هم وجود داره. اینا این آهن و آهن ربا میمونن، همدیگر رو جذب میکنن، کنار هم دیگه قرار میگیرن، با هم دیگه راحت میتونن زندگی کنن، با هم دیگه راحت میتونن در دنیا با هم باشن، میتونن در آخرت با هم باشن، میتونن در بهشت با هم باشن. این رو امام صادق فرمودن اگر این ویژگی ها در شما باشه تکون و معنا فی رفیق الاعلا، حتی در اون برترین مقام قیامت شما با ما خواهید بود. نمیتونن از همدیگه جدا باشن اونایی که هماهنگی باطنی دارن، اونایی که در باطن شکل همدیگن، اونایی که در باطن سرمایه هاشون یکیه، توحیده، تسلیم، تصدیق، نیت پاک و در ظاهر بندگی و فرمان بردن از پروردگار و قرار داشتن در صراط مستقیم. نوریان، مر نوریان را جاذبن. یه جمله رسول خدا در باب ازدواج دارن که میفرماین کفیت را لحاظ بکنید در ازدواج. فارسی لغت کفیت اینه که دقت بکنید این زن و مرد که میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، این پسر جوان و این دختر جوان، به هم دیگه بخورن. این چرخ دنده. اگر یه چرخی در ساختمانش که باید روی دنده قرار بگیره اون مرتبه های قرار گیری روی دندش با دنده نخونه کلیت برقو بزنن، خود دنده ها همه میشکن. اما وقتی یه چرخی با دنده میزون هم دیگه باشن کلیتو بزنن، چند هزار دورم که بدن دورو میزنه راحت و پارچه رو میبافه. یه جمله هم باز پیغمبر اکرم دارن که میفرماین المؤمنون اکفاون، مردم مؤمن نسبت به همدیگه چرخ دندن، کفر همدیگرن. چرا؟ او ایمان به خدا داره، اینم ایمان به خدا داره، این اهل نماز، اینم اهل نماز، این اهل تواضع، اینم اهل تواضع، این اهل مهربانی، اینم اهل مهربانیه. خب اینا انگار یکی هستن ولی در دو تا بدن. هیچ وقت هم اینا در این فضای ایمان و اوصاف ایمانی دعواشون نمیشه، جنگشون نمیشه، به هم نمیزنن، آبروی هم دیگر رو نمیبرن. چنانچه موسی بن جعفر علیه السلام بیان میکنن، موسی بن جعفر در یه فرمایشی میفرماین دو تا مؤمن واقعی نه از همدیگه غیبت میکنن چون ایمان نمیذاره، اونی که مؤمنه و پروردگار عالم رو ناظر بر خودش میدونه، علاقه منده به پروردگارم هست، تسلیم قرآن پروردگارم هست، شب و روزش هم چون ایمان داره به یاد پروردگاره، خب میبینه محبوبش پروردگار در قرآن مجید به او فرموده لا یغتب بعضکم بعضا ایوهب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن، پشت سر برادر دینیت، اون چه که مایه آبروریزی اوست نگو. این گفتن مثل اینه که بری گوشت مرده او رو بکنی و بخوری. خب یه مؤمن این کارو نمیکنه. یعنی یه مؤمن هیچ‌وقت حاضر نمیشه گوشت برادر میتشو با قیچی ببره و بخوره. خب غیبت رو مؤمن به خدا این گونه میبینه، خب پاش جلو نمیره. اون یکی هم که مؤمن هم اینجور غیبت اینو نمیکنه، چون هم ترمز داره و هم دیگه تهمت نمیزنن. موسی بن جعفر میفرماید نسبت به هم دیگه بی تفاوت نیستن. موسی بن جعفر میفرماید یا پیغمبر اکرم میفرماید مؤمن به مؤمن فحش نمیده، مؤمن به مؤمن ناسزا نمیگه، مؤمن به مؤمن ناحق نمیگه، مؤمن سر مؤمن و کلا نمیذاره، مؤمن با مؤمن قش نمیکنه، مؤمن به مؤمن خیانت نمیکنه، مؤمن به مؤمن حسد نمیورزه، مؤمن به مؤمن خشم نمیکنه، مؤمن مؤمن رو وا نمیگذاره. مفصلم از روایتش، ما حالا دو خطش رو براتون خوندم. خب اون یکی هم که مؤمنه این برنامه ها رو در حق این مؤمن انجام نمیده. پس دو تا مؤمن با همدیگه، حالا یا زن و شوهرن یا داداشن یا پدر و فرزندن یا هم حجرن یا شریکن یا هم محلن یا هم شهرین، اگر هر دو مؤمن باشن که پیغمبر میفرماید این مسائل و نسبت به هم ندارن. موسی بن جعفر میفرماید این مسائل و نسبت به هم ندارن، پس یه عمری با هم دیگه شیرین زندگی میکنن، یه عمری محال با هم دعواشون بشه، یه عمری محال از هم تلخی بکشن. امکان داره یه همچین چیزی؟ من دیدم اینو، من دیدم در استان فارس یه بخشی هست که جدیداً شهرستان شده، چون یه مقدار جمعیتش زیاد بوده ولی قبلا بخش بوده. از نظر جغرافیایی بین آباده شیراز و مرز کوهکیلویه و بویر احمد در دل کوهستانه. 25 سال پیش از اون منطقه یه بزرگواری اومد تهران، منو دعوت کرد اونجا برای منبر 10 روز. من اولین بارم بود اسم اونجا رو میشنیدم، تا حالا نشنیده بودم، تو نقشه جغرافیام دقت نکرده بودم. وعده دادم رفتم. منبرشون هم همین وقت بود، بعد از ظهر بود. الان هم همین جوره، منبرشون بعد از ظهر است. استقبال خوبی هم میکنن، مردم بسیار متدین، مؤمن، اهل زکات، اهل خمس، اهل سید و شهدا، اهل مسائل شرعی. خیلی برا من اونجا جالب بود که تو این کوهستان اغلب مردم به رساله واردن، اغلب مردم مسائل شرعیشون رو بلدن. دو نفر روز اول ورود من با هم دیگه اومدن دیدن من، با هم دیگه هم میومدن پا منبر، با هم دیگه هم از پا منبر میرفتن تو یه دونه ماشین عمومی هم سوار میشدن و میرفتن، اصلا چسبیده به هم دیگه بودن. صاحب منزل به من گفت این دوتا قوم خویش نیستن و اینا هیچ ارتباط حسابی و نسبی با هم ندارن، ولی این دو نفر رو تمام مردم شهر میشناسن، معتمد این منطقه، شدیداً مورد احترام مردم و علمای منطقه. گفت این دوتا 60 سال در یه مغازه با هم شریک بودن، 60 سال. اون وقت هم که کامپیوتر و ماشین حساب و این حرفا نبوده، یه دفتر بود و یه چوت که چیز دیگه نبود. اون وقت میگفت در این 60 سال هر دو به همدیگه یقین داشتن که دیناری در این مغازه زیر و رو نمیشه. سالم که تموم میشد اول دوتاییشون با کمال میل خمس سود سالانه شون رو رد میکردن، بعد خمس که رد میشد مونده رو بین هم دیگه تقسیم میکردن و میگفت در این 60 سال یه سال این کربلا میرفت مغازه رو این میچرخون، یه سال بعد اون میرفت کربلا، یه بار این رفت مکه، یه بار این رفت مکه، یه سال این میرفت مشهد، یه سال اون میرفت مشهد، تا از کار افتادن، از کار افتادگی وادارشون کرد که مغازه رو بفروشن، ولی با فروش مغازه از هم جدا نشدن. مسجد میان با هم میان، نماز میرن با هم میرن، مشهد میرن با هم میرن، نزدیک هم مردن. یه سال این مرد، یه سال اون مرد، طول نکشید بینش. اون وقت یه نفرشون که خیلی چهره ملکوتی داشت، من رو منبر که نگاش میکردم لذت میبردم، 80 سالش بود، میگفتن 20 سال پرستار خانومشه، خانومش دیوونه شده، حاضرم نیزنشو ببره دیوونه خونه بذار. گاهی این زن این شوهر رو انقدر میزنه که تمام بدن این پیرمرد درد میگیره، اون همش قربون صدقه زن میره، نوازشش میکنه، آرومش میکنه، غذا دهنش میذاره، حمامش میبره. به خدا تا ایمان نباشه اصلا این کارا رو آدم نمیکنه، نمیکنه. من اون هفته در مغازه یکی رفتم که قبلا باش رفیق بودم، دیدم پسرش در مغازه است، گفتم بابا گو نیستش، فروششون هم خیلیه، گفتم کجاست؟ گفت دیگه کار افتاد و ما هم خونه نتونستیم نگرش داریم، دورش انداختیم، بردیمش توی یه دونه از این مراکز بزرگ سالان، یه چیزی میدیم نگهداریش میکنن. گفتم حالا دیدنش میرین گوه اگه وقت کنی. اما یه پیرمرد یه زن دیوانه رو 20 سال پرستاری بکنه، کتک بخوره، چنگول بخوره و تحمل بکنه و بگه من این کارو پای حساب پروردگارم میکنم چون او پاداش منو خواهد داد، درستم میگه. کجا رفت این محبت ها؟ کجا رفت این ایمان ها؟ کجا رفت این اتحاد ها؟ کجا رفت این یکی بودن ها؟ کجا رفت این چرخ دنده با هم بودن ها؟ این کف بودن ها؟ این اکفایی که پیغمبر می فرماید کجا رفت؟ تو خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا یک بار شنیدی تلخی پیدا بشه؟ یه بار. این روایت رو من نمیدونم در کشف القمه علی ابن عیسای اربلی این عالم عظیم و شأن دیدم، سه جلد، یا در بهار مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف که امیرالمؤمنین از بیرون مدینه که کشاورزی داشتن برگشتن خونه، سه شبانه روز بیابون بودن آبیاری میکردن. در زدن دختر با عظمت پیغمبر، زن جوان که نوشتن حد اکثر سنش 25 سال، حد اقل هم 18 سال. حالا شما فکر بکنید این قضیه در 20 سالگی حضرت زهرا اتفاق افتاده باشه، زمان پیغمبر بوده این داستان. حالا یه خانوم 20 ساله در اوج عواطف و احساسات و زنده بودن مشاعر و لذت خواهی طبیعی، یه معلومه یه دختر 20 ساله چه مایه‌های طبیعی فورانی در وجودش هست. خب بهترین پرده رو میخواد، بهترین فرش رو میخواد، بهترین اتاق رو میخواد، بهترین تخت خواب رو میخواد، بهترین رخت خواب رو میخواد، دلش میخواد شوهرش بهترین مرکب رو داشته باشه، بهترین خونه رو داشته باشه. اینا یه خواسته های طبیعی برای جوان. همیشم که در زدن فاطمه زهرا اومد در رو باز کرد، چون میگم من از تو اتاق با این قدم هام برم برای علی در باز بکنم، این قدم پیش خدا پاداش داره. برای هر زنی، نه فقط برای فاطمه زهرا. وقتی خانومی بیاد در رو باز بکنه، شوهرش برگشته 8-9 ساعت تو این گرما در مغازه ها، با این بگونگو ها، با این رفت آمد ها، با این گرونی ها، با این مشکلات، یه لبخند بزنه به شوهر، یه تعارف حقیقی بکنه به شوهر، بگه زودتر بیا، چای حاضر، آبیخ حاضر، شربت حاضر. شوهرم تا تو اتاق دو سه بار بگه واقعا دست در نکنه، من ممنونتم، زحمت کشیدی. خب دین ما میگه این زن و شوهر تا ننشستند که چایی رو بخورن به خاطر این برخورد گناهانشون میریز. تا در وا کرد امیرالمؤمنین پرسید دختر پیغمبر چرا رنگتون پرید؟ بدون تلخی، بدون تلخی. آخه آدم های تلخ حرف بزنه دیگه فایده نداره. بدون تلخی، خیلی آروم، طبیعی، عین هم میشه، با لبخند، علی جان نگران رنگ من نباش، من و حسن و حسین 3 شبانه روز قضا نخوردیم. نگران نباش، یعنی مریض نیستم، ناراحتی معده استخون دردی کلیه دردی نه، علت رنگ پریدگی اینه که چیزی گیرمون نیامده بخوریم. زهرا مگه همسایه پیغمبر نبود؟ دختر که بابا رو درواسی نداره، این 3 شبانه روز چرا نرفت به پیغمبر بگه؟ زهرا احتمال میداد باباش هم نداشته باشه، بره بگه باباش خجالت بکشه، تحملشو نداشت که من یه انسانی رو برای شکمم خجالت زده کنم. صبر میکنم. مؤمن خدا بخواد روزی میده، نخوادم اگه اراده کرده گرسنه بمیریم خب ادامه میدیم تا بمیریم دیگه، مردیم میریم پیش خودش. اینقدر مؤمن در باطن نسبت به خدا آروم، اگه بناست بخوریم میرسه، بنا نیست خب میمیریم. ببیند ما طلبکار که نیستیم از خدا. گفت دختر پیغمبر پس من تو نمیام، برم غذا آماده کن. اومد در مغازه، در حال رفتن یه کسی به امیرالمومنین برخورد، گفتش که علی جان من 4 تا پیچیدگی تو زندگیم دارم، سخت به هم میگذن. فرمودن چیه؟ گفت فرمود دنبال من بیا. به یه بازاری پولدار فرمود من یه باغی رو بیرون مدینه آباد کردم، درختای خوب داره به خورما میشینه، میخوام بفروشم. گو علی جان چند؟ علی که گرون فروش نبود، طمعکار که نبود. علی وقتی میگه 12,000 درهم یعنی 1,200 دینار، طرف میدونه نه دوز و کلک داره، نه قشه در معامله داره، نه خائنه در داد و ستده، نه تقلب میخواد بکنه، نه گرون میخواد بده. چقدر خوب بود همه به همین اعتمادو داشتن که من برم در یه مغازه صورت بدم، بگم این 12 قلم جنس رو به من بده، واقعا آروم باشم که تو این 12 قلم جنس کم نمیده، تقلب نمیکنه، شلوغ نمیکنه، قش نمیکنه، جنس داخلی رو با خارجی عوض نمیکنه. ولی اینا همه محصول ایمان به خداست که مغازه منم مسجد باشه برام، یعنی همونجا خدا رو ببینم، نظارت خدا رو ببینم پشت دخت. ترازو رو که میخوام جنس بریزم خیال بکنم خدا به من گفته جنس رو بکش. خدا به ما حتی دستور دادن دستشویی میرین، در دستشویی رو وا میکنین میرین تو بسم الله بگین، یعنی اونجا میاد خدا باشین، عیبی نداره، همونجا میاد خدا باشین. که اگه وقت مرگتون تو توالت رسید با یاد خدا بمیر، در غفلت نمیر. بسم الله بگین، عیبی نداره تو دستشویی، خب این شکم رو خدا داده، هضم شدن غذا رو خدا به شکم داده، فضولات بدن باید بره بیرون، خب خدا مسیر براش قرار داده. حالا عیب نداره آدم تو دستشویی بسم الله بگه یا اون 2-3 دقیقه که نشسته یاد خدا باشه. بعدم پیغمبر میفرماد دستشویی میرین اون چه از شکمتون میریزه نگاه بکنید ببینید عاقبت این زرق و برق دنیا چیه. گول نخور، دنبال حروم خدا نرین، این حلالشه که اینجور شد. علی جان باغتون چند؟ 12,000. گفتم من اون باغو دیدم، این پولش. سند رد و بدل شد، سندای اون وقتم که خیلی بین مردم مؤمن راحت بود، خیلی سند میدادن تموم بود. تا قبل از رضاخان سندای مردم و سند زمین با خونه عقدنامه رو علما می نوشتن، همه هم به این سندا احترام می کردن. حالا باید 100 تا چیز پشتوانه سند باشه تا آدم خیالش راحت باشه، تمر بزنن، منگوله بهش ببندن، سر بهش بزنن، اداره ثبت امضا بکنه، دفتر خونه امضا بکنه، بنچاق جدا براش بذارن، تو کامپیوترم ببرن که نکنه یکی عرا برسه بگه خونه مال جد آباد منه بده بینم. اینجوری نبود قدیم، نبود. یک سوم این پول رو دادن به این مرده، گفتن با این 4,000 درهم دینار گره 4 تا کار دعا میشه. گو آره علی جان برو برده برو. این پولا رو نگاه کرد، 8,000 درهم. من به زهرا گفتم میرم قضا میارم، 8,000 درهم میخوام چی کار؟ اومد دم مسجد، بعد تموم شدن نماز پیغمبر تمامشو خالی کردم در مسجد، به مردم گفت واقعا هر کدومتون گرفتاری دارین من پول زیادی دارم، بیاین وردارین ببرین. مردم اومدن میشستن میشمردن، دروغم نمیگفتن، ور میداشتن میبردن. امیرالمومنین اصلا نگاه نمیکرد، بعد که دید کسی دیگه نمیاد نگاه کردید هیچی نمونده، خاک، دستاشو تکوند و اومد خود. در زد دوباره زهرا اومد، ملک تو مرز ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیبر. ما چی میگیم؟ شما چی میگیم؟ چه ایمانی؟ چه ارتباطی با پروردگار عالم؟ چه یقینی به نظارت خداوند؟ این قصه برای من اصلا عجیب نی، این قسمتش فقط عجیبه که زهرا علیها السلام به امیر المومنین گفت انگار چیزی گیرتون نیمد بخرین بیارین. فرمود دختر پیغمبر اون باغو فروختم 12,000 درهم. داستانش این شد، یعنی 4,000شو دادیم به یکی که میگو 4 تا گره دارم تو زندگیم، بقیه‌رم بردیم دم مسجد نگاه نکردیم، به ملت گفتیم هر کدوم نیاز داریم بیان ببرین. وقتی نگاه کردم دیدم هیچی نمونده، وقت زهرا نوشتن دستشو بلند کرد به جانب پروردگار، صدا زد خدایا شوهر من رو در کار خیر بیشتر توفیق بده. این چه ایمانیه، چه آرامش، چه حالیه این حال. برادرانم خواهرانم، شما را به خدا قسمتون میدم به صورت عادت شرکت پای منبر نکنید. نگین روز است بریم یه ساعت گوش بدیم بریم ثواب داره، بیاین هممون بیاییم که مانند اهل بیت بشیم، نبیایم گوش بدیم بریم بیرون یادمون بره. برای شدن بیاییم، نه برای اینکه به گوشمون بخوره. اگه میخوایم به گوشمون بخوره که رادیو تلویزیون هست، میره آدم وا میکنه صدا به گوشش میخوره. صدا چه فایده داره؟ ما بیایم بشنویم برای شدن، بله اگه بیایم بشنویم نه برای شدن، بگیم روزه است، ایام فاطمیه است، ثواب داره، به خدا هیچ بهره ای نخواهیم برد. بهره مال اونیه که ناقص از خونه و خیابون و در مغازش بیاد مسجد پر و کامل بره. یعنی بیاد رنگ علی و فاطمه رو بگیره و بعد بره، بره این مسائل رو به عمل بگذاره، نعمت و خودش تنها نخوره با دیگران، دلش فقط با خودش تنها نباشه با دیگرانم باشه، فقط خودش رو دوست نداشته باشه دیگران رو هم دوست داشته باشه، بیاد رنگ بگیره از اهل بیت. سبقت الله، اینجا سبقت الله، خیلی ها تو قرآن اشتباه کردن، خیال کردن مبتداست، نوشتن این است رنگ خدا، در حالی که مبتدا در عربی مرفوعه، اینجا سبقت الله منصوبه. سبقت الله یعنی دین خدا، یعنی اسلام، یعنی ویژگی های انسانی. سبقت الله که منصوبه، به نظر علمای علم ادب یه فعلی در تقدیره، یعنی الزمو سبقت الله، بابا پابند به دین خدا باشید. شل به دین بردن ما رو این مسیحی ها و یهودی های غربی ها، ببینین چقدر جوان ها و دخترهای ما رو بردن، جوون سیگاری دختر سیگاری، جوون حشیشی دختر حشیشی، جوون هروئینی دختر هروئینی، دختر بعد حجاب پسر رنگ غربی گرفته، دختر گیس کوتاه پسر گیس بلند، دختر کچلواری پسر پیرن دخترونه پوشیده، میبرن. پابند نباشیم میبرن. میبازیم، خیال نکنید اون زندگی زندگیه، اون حیات حیاته، این مرگ به صورت حیات نه زندگی. الزمو پابند رنگ خدا باشید، اقلن خودمونو نگر داریم، نیروی خدایی رو کم نکنیم، شمار نیروی خدا رو ما با کم گذاشتن از دین و عمل نکردن به دین کم نکنیم. پابند باشیم، بیستیم، وایستیم. روز اول جلسه است، روز شنبه است، چه روز خوبی مجلس شروع شده. تو روایاتمون داره روز شنبه روز پیغمبر اسلامه، یعنی 24 ساعت شنبه رنگش در باطن رنگ پیغمبر عظیم الشأن اسلامه. هر وقت اومد در خانه حضرت زهرا، این انسان والای ملکوتی، این انسان بی نظیر، این موجود تک در این عالم آفرینش برای یک بار دستشو به چفت در نبرد در بزنه. بی احترامی میدونست به این خونه؟ نمیدونم، ولی هر وقت اومد با یه دنیا ادب روبروی در وایستاد، با تون صدایی که زهرا بشنوه اینجوری ورود خودشو اعلام کرد: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و مهبت الوحی. با شنیدن این صدا زهرا متوجه می شد بابا اومده. 10 سال در این خانه رو این گونه در زد، یعنی مردم هر وقت اومد این در این خونه چفت در رو به در نزنی، مردم هر وقت در این خانه آمدید بیستید با یه دنیا ادب، زیارت نامه بخوانید، اگر خواستن در رو وا کنن وا میکنن، اگر نه نه. کرارن مردم دیده بودن پیغمبر این گونه در میزنه، ولی هنوز آب کفنش خشک نشده بود. حدود 100 نفر اومدن با لگد به این در زدن، هم با این که میدونستن زهرا پشت دره، با این که زهرا فریاد زد ما عزاداری، اما گوش ندادن، چنان در و هل دادن در از جا کنده شو. همه شنیدن بین در و دیوار داره ناله میزنه: ابتا حاکزای و فعل و ببلته، شما چجوری می اومدی خونه من؟ حالا بلندشو ببین چگونه به خانه من هجوم کردن. بین در و دیوار پهلوشو شکستن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا أيد واحفظ امام زماننا اهلك اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا